آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج نشری سوم و جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 10 آگوست. فرهاد میلادم، مجری این ساعتی برنامه، استودیو رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیمپورم، مجری این ساعتی برنامه، استودیو رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه وضع آب و هوای تاجیکستان از همکاری من فرهاد. مرحمت.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد آمد. در دوشنبه روزانه 38 درجه گرم می شود. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا به 40 درجه می رسد. در ولایت سغد هوا 38 درجه گرم و در بدخشان 34 درجه گرم خواهد شد.
تشکر و با عرضوی روز خوشی به یک یک عزیزان شنونده این برنامه میپردازیم به خلاصه اخباری مهم این ساعت. مشاور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در امور امنیت ملی جیمز جونز خبری هلاکت رهبری تحریک طالبان پاکستان بیت الله محسود را کاری بزرگ نامید که علاقه بایسی نبرد برای کسب قدرت در داخل این گروه شده است. جونز گفت مقامات آمریکا 90% مطمئن شدند که محسود در نتیجه حمله مشکی روز چهارشنبه گذشته نیروهای آمریکا به هلاکت رسیده است. جونز ولی گفت خبر کشته شدن باز یک فرمانده این گروه آشوبگر در جریان نبردها برای کسب قدرت در داخل طالبان را هنوز تصدیق کردن نمیتواند. قبلا ولی او رحمان، یکی از رهبران طالبان پاکستان، خبری زد و خورد بین گروه های مختلف این سازمان را رد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت آمریکا در مورد پشت میز مذاکرات برنامه‌های هسته‌ایش برگشتن ایران آرزوی باطل ندارد و در و چندان زیاد منتظر پاسخی تهران نخواهد نشست. کلینتون گفت واشنگتن تلاش‌هایش جهت جلب ایران به مذاکرات را در ماه سپتامبر بازبینی خواهد کرد. آمریکا در ماه اپریل به ایران پیشنهاد کرده بود که به مذاکرات با 5 عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان برگردد.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز گفت نیروهای کولومبیا از دریای اورینوکو گذشته وارد خاک ونزوئلا شدند. چاوز در هفته‌نامه تلویزیونیش گفت نیروهای کولومبیا رودخانه را توسط کشتی عبور کرده به قلمرو ونزوئلا حمله آوردند. این ادعا از جانب منابع دیگر هنوز تصدیق و یا تکذیب نشده است. چاوز گفت که کولومبیا با دستور آمریکا عمل می‌کند. امضای قرارداد بین آمریکا و کولومبیا که استفاده 7 پایگاه نظامی کولومبیا را به آمریکا اجازه می‌دهد، مایه ناراحتی ونزوئلا شده است.
انتظار می‌رود امروز دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود در قبال 5 نفری را که به عضویت در سازمان مذهبی منع شده جماعت تبلیغ متهم می‌شوند اعلان کند. این افراد در ماه اپریل در جریان یک عملیات گسترده مقامات در مسجد عمر فاروق در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند. در آن عملیات در مجموع 124 نفر بازداشت شد. مقامات به دنبال چنین عملیات را علیه پیروان جماعت تبلیغ در نواحی دیگر کشور نیز به راه ماندند.
سازمان ملل متحد هشدار داد که حملات چریکی‌ها می‌تواند مانع شرکت شمار زیادی مردم در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان شود. سازمان ملل در گزارشی که در روز پیش از این معرکه نشر کرد می‌گوید عدم امنیت علاکه به پیشبرد معرکه‌های پیش از انتخابات نامزدها تاثیر گذاشته، امکان شمار قابل ملاحظه مردم افغان برای استفاده از حق شرکت در انتخابات را دچار خطر کرده است. میزان خشونت به خصوص در ولایت جنوب و شرق افغانستان به حدی از سال 2001، یعنی از زمان سقوط دولت طالبان، به این سو بی‌سابقه افزایش یافته است.
مولوی سنگین، یک فرمانده طالبان که یک سرباز 23 ساله آمریکایی را در اسارت نگاه می‌دارد، گفت که آنها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت با او برگدل منتظرند که آمریکا به طلبات آنها چی پاسخ می‌دهد. این نخستین خبر درباره این سرباز اسیر به دنبال نشر نوار ویدیویی او در تاریخ 18 ایول است. مولوی سنگین گفت تقدیر برگدل در دست رهبریت طالبان از جمله ملا عمر است. قبلا یک سخنگوی مولوی سنگین گفته بود که اگر آمریکا حمله های هواییش به 2 منطقه در شرق افغانستان را بس نکند، این سرباز اسیر به قتل رسانیده خواهد شد.
و آخرین خبر این ساعت، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خواستار بازداشت و به دادگاه کشانیدن رهبر مخالفین میرحسین موسوی و رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی شد. خبرگزاری رسمی ایرنا از قول یادالله جوانی میگوید این دو رهبر اصلاح طلبان رهبری به گفته برای او تبادلات نرم را بر عهده داشتند که برانداختن حاکمان روحانی ایران را به هدف داشت. جوانی خواستاری در برابر قوای قضاییه و مقامات اطلاعات، احضار شدن مصوی و خاتمی و همچنین مهدی کروبی نامزد دیگری شکست خورده مخالفین در انتخابات روز 12 ایون شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده محترم مجله بامدادی، دوشنبه 10 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعت برنامه خواهیم شنید.
اختلاف نظر و نبرد برای قدرت در میان فرماندهان طالبان بعد از هلاکت بیت الله محسود.
دادگاه 5 نفر با اتهام عضویت در سازمان منشوده جماعت تبلیغ در دوشنبه.
و آمادگی پارلمان اروپا با تصویب پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان. در کلبور این ساعت مجله بامدادی یک سلسله مطالب دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم، از جمله درباره سالگرد نوبتی تأسیس حزب دموکراتی تاجیکستان که فعلا پاره پاره و در چند جناح تجزیه شده است. اما شروع کنیم از تحولات مربوط به تحریک بی‌رهبرمانده طالبان پاکستان. بنا به خبرها در پی هلاکت رهبر این گروه بیت الله محسود در نتیجه حمله مشکی نیروهای آمریکا، در میان رهبران دیگری طالبان اختلاف جدی نظر برخاسته است، از جمله بر سر شخص رهبری آینده این گروه.
بنا به خبرها بین رهبران طالبان در سرزمین های قبیله نشینی وزیرستان جنوبی در مسئله انتخاب رهبری آینده حتی یک درگیری نیز صورت گرفته است. با این حال خبر هلاکت بیت الله محسود همچنان مرموز باقی میماند. مقامات آمریکا گفتند که فعلا 90% مطمئن شدند که رهبری طالبان در نتیجه حمله مشکی روز چهارشنبه گذشته نیروهای آمریکا کشته شده است. دولت پاکستان نیز به کشته شدن محسود اصرار می‌ورزد. اما طالبان این همه را رد می‌کنند، البته بدون آوردن کدام دلیل زنده بودن محسود. با جزئیات بیشتری موضوع همکار ما لطیفی لطیفی گزارش می‌دهد.
در برای درگیری میان دو گروهی با هم رقیب طالبان تحت سروره حکیم الله محسود و ولی الرحمن ضمن یک همایش در وزیرستان جنوبی خبرهای زید و نقیص به دست می رسد. گفته می شود در نتیجه این زد و خورد یکی از رهبران گروهی طالبان کشته و یا سخت مجروح شده است. بنابر این خبرهای تصدیق نشده، حکیم الله و ولی الرحمن برای انتخاب جایگزین رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان بیت الله محسود گرد هم آمده بودند. گفته می شود که بیت الله محسود در نتیجه ضربه موشکی آمریکا هفته گذشته در منزل پدر روسش همراه با همسر دومش کشته شد. هم حکیم الله محسود و هم ولی الرحمن از نامزدهای اصلی برای گرفتن جای بیت الله کشته شده محسوب می شدند. نامزد احتمالی سوم یکی از فرماندهان آشوبگران عظمت الله به حساب می رود. وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک به شبکه تلویزیونی محلی اطلاع داد که مقامات خبرها درباره کشته شدن یکی از جایگزین‌های احتمالی بیت الله محسود را مورد تحقیق قرار دادند. وی افزود که حالا درستی این خبر تحقیق شده استاده است. وزیر گفت که برای تایید خبر باید یکون دلیلی با اعتبار به دست آورده شود، نظیر جسدها یا اینکه نمونه‌های DNA. رحمان ملی گفت که طبق تخمین ها تیرپرونی روز جمعه 7 آوگوست در یک منطقه دوردست وزیرستان رخ داده است، اما منبع های طالبان این خبرها را رد کرده اعلام نمودند که بیان دسته های مخالف جنبش یگان درگیری داخلی به عمل نیامده است. خبرگزاری رویترز میگوید ولی الرحمن از یک مکان نامعلوم به خبرنگار رویترز تماس گرفته، گفته است که وی و رقیبش زنده اند. ولی الرحمن گفت که برای انتخاب رهبری نو یگان نشست برگزار نشده بود. در عین زمان در گزارش ها مربوط به مرگ بیت الله محسود ناروشنی زیاد باقی میماند. مقامات پاکستان میگوید همه دلیل ها از آن شهادت میدهند که محسود کشته شد، اما فرماندهان طالبان این گزارش ها را تکذیب میکنند و میگویند که حکومت تقلب کرده است. کاخ سفید نیز گفته است تقریبا روشن شد که حمله موشکی نیروهای آمریکا با هلاکت بیت الله محسود انجام یافته، هلاکت رهبری طالبان پاکستان به نوبت خود علاکه منجر به مبارزه برای کسب قدرت در داخل این گروه آشوبگر شده است. در صحبت های تلویزیونی مشاور ماموریت آمریکا در امور امنیت ملی جیمز جونز گفت مقامات آمریکایی 90% مطمئنند که محسود در اثر حمله روز چهارشنبه 5 آگوست به هلاکت رسیده است. اما جونز گفت که او خبر کشته شدن باز یک فرمانده مدعی کرسی رهبری طالبان در نتیجه مبارزه برای قدرت در داخل این گروه را تایید کرده نمی‌تواند. اما او افزود که در بین رهبران طالبان اکنون اختلاف نظر دیده می شود. با این حال مردم عادی در کوچه های اسلام آباد می گویند که خبرهای زید و نقیض درباره سرنوشت رهبر طالبان آنها را سردرگم کرده است. محمد ارشاد کارمند یک شرکت تلفنی گفت که در این مورد مطمئن بودن غیر امکان است. بعضی ها می گویند که وی زنده است، دیگران می گویند وی مرد. روزنامه ها می نویسند که وی کشته شد. ما گرانگ شده نمی دانیم که چی می گذرد. محمد حافظ خودمی یک بان گفت باور ندارد که مرگ کدامی از دو رهبر طالبان وضع را تغییر دهد. و باوری من تا زمانی که تروریسم در کشورمون تماما نیست و نابود نشود، تا زمانی که ریشه های آن را کنده نگیرند، اگر ما کوشش کنیم که یک بیت الله محسود را از بین بریم، در عوضش باز ده بیت الله محسود دیگر پیدا خواهد شد. محسود که آمریکا آن را از عاملان کلیدی شبکه القاعده میخوان و در بهای سرش یک جایزه 5 میلیون دلاری نیز تعیین کرده بود، از جانب پاکستان دیرباز مورد جستجو قرار داشت. اسلام آباد نیز به این منخور قبلا 600 هزار دلار جایزه مقرر کرده، محسود را در تشکیل سوءقصد به جان نخست وزیر سابق بنظیر بوتا در پایان سال 2007 متهم میکرد، اما محسود این اتهام را قطعیا رد میکرد. لطیفی، رادیو آزادی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی را با موضوعهای تاجیکستان پی میگیریم. انتظار میرود امروز دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده 5 نفری را که به عضویت در سازمان مذهبی منشوده جماعت تبلیغ متهم میشوند به پایان آورده حکم خود را در قبال آنها اعلان کند. این افراد در ماه اپریل در جریان یک عملیات گسترده مقامات در مسجد عمر فاروق در محله گلستان شهر دوشنبه بازداشت شده بودند و محاکمه پرونده آنها در دادگاه عالی بنا به خبرها روز پنجشنبه شروع شده است. یکی از پیوندان افرادی که به دادگاه احضار شدند بدون بردن نامش بر رادیوی آزادی گفت در مجموع پرونده 5 نفر مورد محاکمه قرار دارد.
محمد خوجایف، محمود خوجا، حقدادوف سعید اکرم، حقدادوف ضیاءالحق، علیف هدیت الله، مرادوف نصرالدین.
در اون عملیات در مسجد عمر فاروق در منطقه گلستان شهر دوشنبه در مجموع 124 نفر بازداشت شدند. اکثری دستگیر شدگان را به زودی رها کردند، ولی در قبال این 5 نفر پرونده جنایی باز شد، از جمله با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان، تبریک مقامات تاجیکستان میگفتند. مقامات به دنبال چنین عملیات را علیه پیروان جماعت تبلیغ در نواحی دیگر کشور نیز به راه انداختند. این در حالی است که پیروان جماعت تبلیغ چند سال به این سو در نواحی مختلف تاجیکستان به طور آزاد فعالیت داشتند و پیروان این سازمان میگویند که آنها کدام اهداف سیاسی را دنبال نمی کنند و تنها هدف آنها تبلیغ ارزش های اسلامی و دعوت بوده است. یوسف کاورکوف، وکیل مدافع افراد متهم به همکاری با جماعت منشوده تبلیغ، گفت یک اتهام اساسی علیه نفران موکل او عضویت در سازمان است که فعالیتش هنوز در سال 2006 منشوده است. اما او میگوید که حتی اکثر مقامات خود خبر نداشتند که فعالیت جماعت تبلیغ در تاجیکستان رسما منشوده است و از این رو به فعالیت پیروان این حرکت چندان ممانعت نمی کردن. یوسف کاورکوف می گوید
سود هست 2006 من کد اگر حرکت شون داریشون همین اکیب من شد اگر اینو حرکت کردی حفظی خوب خواهد نوی دانستن که خیلی قرار هست چند موچی با دستگیر کرده جواب دویگن شون.
طبق اطلاعی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی بازداشت نخستین پیروان جماعت تبلیغ نشر کرد، سازمان جماعت تبلیغ یک جریان مذهبی اکستریمیستی بوده، فعالانش اساساً در مؤسسات ویژه پاکستان، هندوستان و اندونزیا تحصیل کرده، مسجدها را موضع اساسی فعالیت میسیونری خود اختیار کردند. وزارت امور داخلی وجود و فعالیت جماعت تبلیغ را در خطر به امنیت تاجیکستان ارزیابی کرده است. محمد الله اسدالله زاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت جماعت تبلیغ به امنیت کشور مثل حزب تحریر خطر دارد و این را دلیل های شرعی به مانند کتاب و نوشته و ورقه هایی که از آنها مصادره کرده شده است نشان می دهند. آقای اسدالله زاده گفت حالا پرسجو ادامه دارد و امکان دارد باز چند تنی دیگر به جوابگری کشیده شوند و افزود
درست است که این جماعت تبلیغ این چیزی نو نبوده، این علاقه شوخه های این از روی اگر معلومات های دقیق هم نباشند لیکن گمان می رود از روی بعض دلیل هایی که از اونها گرفته می شوند، اونها همون یکی خود رو یکی از شوخه های همین حرکت تبلیغی که در هندوستان و در بسیار دولت های دیگر در پاکستان و دیگر دولت ها با عمل های تروریستی و دیگر کارها دست میزنند و به قول خودشون برای سازمان دادن من همچون یک خلافت اسلامی سعی دارند گمان بر دانسته میشوند. یعنی از روی همون از روی اون حرکت و اون هویت هایی که اونها در دست دارند اونها به همین چیز سعی میکنند.
محمدلو اسدالله‌زاده بود سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی در ماه اپریل در بلافاصله بعدی بازداشت یک گروه بزرگ پیروان جماعت تبلیغ و بر اساس منابع اینترنتی جماعت تبلیغ در اخرهای سالهای 1920 در هندوستان تأسیس یافته. ضمناً در شمار پیروان این گروه در تاجیکستان شاگردان مدارس اسلامی کشورهای عربی و پاکستان نیز فعالیت می‌کردند، اما پیروان این حرکت در تاجیکستان می‌گویند که آنها به جز از تبلیغ و تشویق اسلام و مذهب حنفیه مذهب رسمان اعتراف کرده دولت تاجیکستان به هیچ فعالیت سیاسی یا غیر مشغول نیستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روز 16 سپتامبر پارلمان اروپا سند مهمی را بررسی میکند که حکومت تاجیکستان دیرباز منتظرش بود. این سند پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان است که 5 سال پیش در ماه اکتبر سال 2004 امضا شده بود ولی تا حال به مرحله اجرا ندرآمده است. هدف از این سند به گفته پارلمان اروپا تقویت حضور سیاسی و اقتصادی و تجارتی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و در مجموع در آسیای مرکزی است که یکی از ارزوهای این اتحادیه میباشد.
هدف دیگر این پیمان به گفته مؤلفانش مساعدت به رشد اقتصادی تاجیکستان، کاهش فقر و تحکیم امنیت در این کشوری فقیر آسیای مرکزی است که همسایه افغانستان ناآرام می باشد. همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان تا به حال با اساس سند صورت می گرفت که قریب 20 سال پیش در زمان شوروی امضا شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارش می شنویم که همکاری ما طاهر سفر تهیه کرده است.
در پیمان نو شرایط همکاری های دو طرف در عرصه های مختلف از اقتصاد تا به سیاست و اجتماعیات و علم و فرهنگ ثبت شده است. با گفته آنا متوی و کارشناس امور آسیای مرکزی در شهر لندن و مؤلف پژوهش نصیبه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، نهایی شدن پیمان در حال حاضر برای تاجیکستان منافع بیشتری سیاسی خواهد داشت نه اقتصادی.
این امتیازات پیش از همه اقتصادی خواهند بود نه سیاسی. از جمله تاجیکستان به عرصه های گوناگون دیپلماتی اروپا بیشتر جلب می شود. سفر مشکل شهروندان تاجیکستان را به کشورهای اتحادیه اروپا آسان تر می کنند و از این قبیل. دیگر اینکه تاجیکستان را به برنامه های گوناگون اتحادیه اروپا از قبیل کمک به کشورهای مشترک المنافع همراه می کنند. پیمان مذکور همچنین امکان می دهد تا شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان بهتر شود، زیرا در آن دو طرف را به همکاری های اقتصادی تشویق می کند. ولی برای این طرح مشخص ضرور است.
پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان هرچند بر اساس سندهای شبیه اتحادیه تهیه شده است، اما نخستین پیمان است که به گفته پارلمان اروپا بندی مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در آن جا کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اول همین سال ماه فوریه هنگام سخنرانی در حضور وکیلان پارلمان اروپا گفته بود نهایی نشدن پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا نمیگذارد که همکاری های دو جانبه به طور مناسب رشد کند. آنا متویو میگوید در تأخیر تصویب و نهایی شدن این سند که 5 سال از زمان امضای آن میگذرد عیب حکومت تاجیکستان هم بوده است.
در خود تاجیکستان هم مقررات رسمی پذیرفتن سند را کشال دادند. من فکر میکنم شاید برای آن بود که رهبریت تاجیکستان همین مقررات رسمی را چندان اولویتناک نمیدانست و دیگر این که تاجیکستان در اتحادیه اروپا لابیست قویه ندارد. مثلا صدای قزاقستان در اتحادیه اروپا بلند است، شاید به خاطر ذخیره های فراوان طبیعیش. تاجیکستان این گونه لابیست و چنین چنین امکانات دیپلماتی را ندارد که مثلا یک کشور عضو برایش در اتحادیه اروپا سعی کند. از همین سبب پذیرفتن سند به کندی پیش می رفت.
اتحادیه اروپا تا حال به تاجیکستان در امر تقویت پاسبانی مرز با افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تحکیم جامعه شهروندی کمک میکند. هرچند کمیسیون اروپا یکی از دانارهای عظیم تاجیکستان محسوب میشود و در حجم میلیون ها یورو برای تاجیکستان کمک های بشری داده است، اما دو طرف یگان طرح بزرگ اقتصادی ندارند. اتحادیه اروپا بر طبق استراتژی خاصش برای آسیای مرکزی برای سالهای 2007 تا سال 2013 برای کشورهای منطقه 719 میلیون یورو اختصاص داده است که قسمی از آن به قول نصیب تاجیکستان خواهد شد. با گفته آنا متوی و تاجیکستان حالا اگرچه مقامی بلندی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد، اما با نظر داشته ذخیره های عظیم انرژی آبیش می تواند صاحبی چنین مقام شود. آنا متوی و می گوید برای رسیدن به این مقام تاجیکستان باید مثل پیشتره در سیاست خارجیش نسبت به اتحادیه اروپا کاهل نباشد و جد و جهدی بیشتری کند.
آمادگی پارلمان اروپا با تصویب پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان. شنونده عزیز، در ادامه ما صحبت داریم پیرامون زادروز حزب دموکرات که از روز تأسیسش 19 سال پر می شود، اما این همه بعد یک ترانه.
مبارک زادروز زد زنده باشی، چو ماه و اختران تا بنده باشی، که در یادی همه پاینده باشی. مبارک زادروز زد زنده باشی، که در یادی همه پاینده باشی. مبارک زادروز زد زنده باشی. سر با تبسم نما در عشق شدن همها تبسم، روخی زبا چرا آشفته باشد، روخی زبا چرا آشفته باشد. بیا از غصه کن پیدا تبسم، که با لبخنده ها زبنده باشی. مبارک زاد روز زد زنده باشی، چو ماه و اختران تا بنده باشی. مبارک زاد روز زد زنده باشی.
مجله بامدادی دوشنبه 10 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد از شهر دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد.
19 سال چالش‌ها، رخنه‌ها و جدایی‌ها، سالگرد نوبتی تأسیس حزب دموکراسی تاجیکستان.
افغانستان و اوسیت جنوبی دو ولایت جدای خواهی گرجستان یک سال بعد از جنگ مسکو با تفلیس.
و کارزارهای پیش از انتخاباتی و وضع امنیتی افغانستان از نگاه کارشناسان تاجیک. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز روز تأسیس اولین حزب مخالف حکومت در تاجیکستان، حزب دموکرات است. سال 1990 در این روز اولین جلسه این حزب در دوشنبه برگزار و رئیس اولینش شادمان یوسف انتخاب شد. اما تاریخ این حزب گواهی میدهد که همیشه در داخلش گروه های گوناگون، پلتفرم و جناح‌های مختلف عمل میکردند و این حال باعث ضعیفتر و ضعیفتر شدن حزب دموکرات شده. اکنون این حزب به گونه‌ای که در اوایل سال‌های 90 بود دیگر حزب رقم اول مخالف دولت نیست.
سال 1994 در دوران جنگ شهروندی در تاجیکستان حزب دموکرات به دو پلتفرم الماتا و تهران تقسیم شد. سبب دو تقسیم شدن این حزب این بود که پلتفرم الماتا با اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان پیوست و پلتفرم تهران نه. اخیری سال 1995 در دوشنبه از قید دولتی گذشت، اما نه با سروری شادمان یوسف بلکه اعظم افضلی. بعد از سازشنامه صلح 1997 درست ماه آوگوست سال 1999 حزب دموکرات تاجیکستان از دیگر فعال شد و این بار تحت سروری فرمانده سابق نیروهای مخالفین محمد روزی اسکندروف که از پلتفرم الماتا نمایندگی میکرد.
اینجنا در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 از امام علی رحمان جانبداری کرد و پلتفرم تهران از سلطان قوتوف. این آخرین ظهور پلتفرم تهران حزب دموکرات در صحنه سیاسی بود و با همین میتوان گفت که این پلتفرم به باد فراموشی رفت. اما مشکلات حزب دموکرات تاجیکستان و تجزیه این تشکل سیاسی با جناح‌های مختلف و گاه حتی متخاصم همچنان ادامه داشت. بعد از زندانی شدن محمد روزی اسکندروف، حزب دموکرات تاجیکستان به سه تقسیم شد. جناح اسکندروف، جناح سعید جعفر عثمانوف و جناح مسعود صابروف که وزارت عدلیه همین اخیری را رسما همچون حزب دموکرات می‌شناسد.
اما به نظر کارشناسان این همه جناح سازی و بحران های رهبری که گاهی از بیرون اداره می شدند و گاهی هم محصول اختلافات نظر موجود در داخل خود حزب بودند، در نهایت منجر به آن شد که حزب دموکرات تاجیکستان یک نیروی در گذشته خیلی متنافذ سیاسی آن نفوذ و تأثیر گذشته اش را از دست داده، در گرداب تنها همین جنجال های میان رهبرانش محدود شده و در همین دایره می چرخد. در یک گفتگوی اختصاصی از ابراهیم عثمان، دانشمند تاجیک مؤلف کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال، پرسیدم که جناح‌های نو حزب دموکرات را چگونه می‌شود شناخت.
پس از واقعی که به رهبری حزب آمد، محمد روزی اسکندروف آمد، تلاش های داخل حزبی شروع شد که من بعضی آنها را راستی درک نمی کنم، زیرا این آدم هایی که دعوا در این حزب دارند، آنها اصلا در پلتفرم دوشنبگی بودند. پلتفرم دوشنبگی به طور عمومی از بین رفته است. مجلس مؤسسان داشتن یا نه، من از مطبوعات هیچ خل مطالب نخوندم، یگان حجتی ندیدم، برای من بسیار دشوار از گفتن اون که در سال 2000 یا بعد 2000 حزب دموکرات از نو جلوش و متحد کرده باشد و به یک صف رفته باشد. شخصایی بودند در سال 95 و 99 هم که ظاهراً از فعالیت آنها گفتن دشوار بود که آنها در کدام قنات هستند. مثلا رحمتی اسدین صاحب نظرف اصلا گویا به حزب به قنات دوشنبگی تعلق می گرفت، ولی وقتی که او را به وظیفه جانشینی رئیس کمیته انداز پیشنهاد کردند، از نام حزب دموکرات پیشنهاد شد و از نام حزب دموکرات پلتفرم الماتا پیشنهاد شد.
پویا حزب دموکرات تاجیکستان در میدان سیاسی کشور چی نقش داشت و اگر تصویری از آن ضرور باشد شما چی میگفتید؟
واقعا در بیداری سیاسی مردم ما در زمان پراکنده شوی اتحاد شوروی و نو شروع شدن دولت صاحب استقلال، دو نیرو پیش از همه رستاخیز و بعد حزب دموکرات بسیار نقش برازنده داشتند. لیکن بعضن فکر میکنم که حزب دموکرات در اون شب و روز از حزب دموکرات دیده به حزب ضد کمونیست بیشتر ماننده داشت. شعار ضد کمونیستی بود، مقصد دموکراتی نسبتاً ساده تر به نظر شد. من مثلا اظهارات دو استاد بزرگ را در انجمن حزب کمونیست تاجیکستان در نظر دارم که از نام حزب دموکرات برآمده اولتیماتوم میگذاشتند، یک حزب به حزب دیگر اولتیماتوم گذاشتنش، این علاقه دموکراتی نیست خودش به خودش.
روزنامه عدالت را چگونه بها میدهید که در سرگاه آزادی بیان در تاجیکستان میستاد؟
روزنامه‌ای که رحمتی امام نظر کار می‌گرداند، روزنامه عدالت و روزنامه حزب دموکراتی تاجیکستان بود، واقعا یک سخن نو در ژورنالیستیکای دوره نو بود، در آغاز این دوره نو قرار می‌گرفت. پروپاگاندای حزب دموکرات، دوام بیداری فکری اینتلیجنسی تاجیک بعد به قدرت رسیدن گورباچوف است. من زیادتر از این چیز را در تبلیغ آنها در سال‌های 90 تا شروع جنگ شهروندی ندیدم. به این طرف شب برای خودم می‌دونم که این طرفش از شروع زمان جنگ شهروندی اینها بیشتر به تلاش بین خودی شغل دارند.
چرا امروز حزب دموکرات تاجیکستان باز پراکنده است؟ به نظرتان نقش کدام عوامل بیشتر است؟
گمان میکنم که در این حالت تقریبا همون حالت به نظر میرسد که به سر حزب سوسیالیست تاجیکستان آمده است. رهبری رسمی امروزه این حزب صابروف اصلا از پیوندان و پیروان استاد بازار صابر است و استاد صابر به پلتفرم الماتایی حزب شریک نشده بود. پس صابروف اگر همراه برادرش رفته باشد، پس در این پلتفرم و در این حزب بودنش من چندان دقیق احساس نمی کنم. باز میگم شاید عامل های منصب خواهی در داخل اکثریت حزبای تاجیکستان بسیار واضح به نظر میرسد، شاید این هم یکی از همین خواست و شاید جای خالی شده محمد روزی را جای خالیش به اون معنی که او که در حبس است قرار دادند که شاید ما رئیس عمل کننده داشته باشند، شاید به همین معنی تلاش کردند و معاون اولی حزب ولی به فکرم که به حزب محمد روزی تعلق دارند شاید در این مسئله سال کوتاه دستی کردند، شاید کلویش های در بین خود رهبریت ششان با وجود آمد. به هر حال عاملی داخلی حزبی هم هست و عاملی بیرون از حزب هم موجود است. این حالت
حزب دموکرات تاجیکستان اولین حزب مخالف حکومت تاجیکستان را یک حزب قوی هم ارزیابی میکنند. آیا در پراکنده شوی اش تبر جناحی اسکندروف دعوا دارد نقش حکومت نیز هست؟
اولش این که استیلای قوی اینجا به معنای نسبی اومدنش در کار است، زیرا که از وقتی که حزب نهضت اسلام ثبت شد حزب دموکرات در پهلوی حزب نهضت اسلام قرار داشت و تصمیم گیرنده این حزب نبود. در تمام جریان دیگری سیاسی و نظامی و همش هم تصمیم گیرنده این حزب نبود، این حزب همراه بود، تصمیم گیرنده حزب دیگر و شخصیت های دیگر بودند. بنابراین عامل های بیرونی اینا از هر طرف سراغ کردن ممکن، از آدم هایی که با اونها رهبریت این حزب نزدیکی دارند، از آدم هایی که با اونها رهبریت این حزب مخالفت دارند، از حزب های دیگری که در اینجا است، شاید حتی قوه های تاجیکستانی و بیرون از تاجیکستانی هم هستند که هوسمند باشند که رهبریت حزب حالت حزب همین خل باشد.
یک جان تشکر تحلیلگر تاجیک ابراهیم عثمان بود با گفتگوی اختصاصی پیرامون حزب دموکرات تاجیکستان که 19 سال قبل در همین روز 10 آوگوست تأسیس یافته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اوگوست را با گزارش های مربوط به مسائل بین المللی ادامه می دهیم. در این شب روز از جنگ روسیه و گرجستان بر سر ولایات جدای طلبی اوسیتی جنوبی یک سال پر شد. روسیه در نتیجه آن جنگ 5 روزه اوسیتی جنوبی و ابخازستان، ولایت دوم جدای خواهی گرجستان و بخشی از قلمرو داخلی آن کشور را اشغال کرد و هرچند تحت فشار بین المللی مجبور شد نیروهایش را از داخل گرجستان بیرون بکشد، اما در ابخازستان و اوسیتی جنوبی باقی ماند.
مسکو بلافاصله استقلالیت آن هر دو ولایت را با رسمیت شناخت، ولی تاکنون از باقی کشورهای جهان تنها نیکاراگوا از این اقدام روسیه پشتیبانی کرده، نیز استقلالیت ابخازستان و اوسیتی جنوبی را اعتراف کرده است. اما با گذشت یک سال از جنگ روسیه و گرجستان آن دو ولایت چه حال دارند و کارشان امروز با کجا کشیده است؟ گزارش همکاری ما لطیفی را میشنویم.
در ابخازستان اسم شرکت بینتون باز یک علامت انزیوی دل نخواه می باشد. زمانی که شرکت عظیم لباس فروشی بینتون در برای نقشه های افتتاح مغازه در این منطقه جدای طلب اعلان کرد، آن با موج اعتراض های گرجستان روبرو شده سرانجام از این فکرش گشت. تصمیم بینتون ابخازستان را آتشین کرد، چون که این علامت آن است که سرمایه‌گذاران غربی از همکاری با ابخازستان خودداری خواهند کرد. در مصاحبه‌اش با رادیوی آزادی رئیس پارلمان ابخازستان با تالکا باخیا گفت که از بس که جامعه بین‌المللی نمی‌خواهد با منطقه جدای طلب مشارکت کند، با این عملش وی ابخازستان را باز هم عمیق‌تر با آغوش روسیه می‌اندازد. اگر کسی تو را پشتیبانی نکند چنین کارها انجام می شوند. شریک یگانه ما روسیه است. آیا احوال ما غرب را تشویش می دهد؟ آیا غرب نگران است که مسکو ما را گیر می کند؟ یعنی ما همچین ملت نابود می شویم؟ آیا غرب را سرنوشت خلق ما نگران می کند؟ خواهش بزرگ ابخازستان برای مشارکت با غرب از دیگر منطقه جدای طلب گرجستان اوسیتی جنوبی کلان فرق میکند. در حالی که بسیارها در ابخازستان از تحت حکم فرمایی روسیه ماندن نگرانند، به نظر میرسد که در اوسیتی جنوبی امکان چنین انکشاف وضع را استقبال میکنند. حاکم واقعی اوسیتی جنوبی ادوارد کوکویتی تا درجه رفته است که در یکی از تازه‌ترین مصاحبه‌هایش با خبرگزاری رویترز گفته است که استقلالیت جمهوریش مرحله موقتی است پیش از متحدشوی رسمی با روسیه. هدف سیاسی حیات من متحد کردن خلق من می باشد. این است مقصد من. امروز ما در دولت مستقلیم و حالا ما با بنیاد دولتداری مشغول خواهیم شد. اما من می خواهم تأکید کنم که ما این کار را همراه با روسیه انجام می دهیم. و امکان هست که زمانی میرسد و ما بخش روسیه خواهیم شد. روسیه دیر بود کوشش های جداشوی افغانستان و اوسیتی جنوبی را از گرجستان پشتیبانی میکرد و همانا بعد از جنگ کوتاه مدت و اما خونین با گرجستان آگوست سال 2008 استقلالتشون را به رسمیت شناخت. با گذشت یک سال به نظر میرسد که دو منطقه جدای طلب راههای مختلف رو میجویند با وجود افزایش وابستگیشون از مسکو. افغانستان باور دارد که ساحل زیبای بحر سیاهش زمین های حاصلخیز و فراوانی میوه‌جات آینده درخشان موفق این منطقه را تامین خواهد کرد و به همین خاطر استقلالتش را بسیار جدی میگیرد. اوسیتی جنوبی که از این ثروت های طبیعی برخوردار نیست و وضعیت اقتصادی عقب مانده است، آینده‌اش را در متحدشوی با جمهوری اوسیتی شمالی روسیه میبیند. سیاستمداران ابخازی بیشتر رشته‌های منطقوی دارند و در بعضی مواردها انتخاب کنندگان منطقه به مسکو تصمیم گیری مستقلشان را نمایش میدادند. همین طور در انتخابات سال 2004 مردم نامزد مسکو سابق افسر کگب راول حجیمبر را دستگیری نکرده با جانب سرگی باگاپش آواز دادند. و فیلان که انتخابات نوبتی افغانستان به ماه دکبر تحریزی شده است، مخالفین برای افزایش نفوذ بی‌نهایت زیادی روسیه در قلمرو جمهوری باگاپش را مورد انتخاب قرار دادند. این در حالی است که اکثریت مقامداران اوسیتی جنوبی با اینجا از روسیه انتقال یافته زیر اداره محکمه کرمل میباشند. همین طور نخست وزیر تازه‌تعیین شده این جمهوری ولادیمیر بروفسف قبلا در اوسیتی شمالی به حیث رئیس بخش خدمات فدرالی مالیات ایفای وظیفه میکرد. با وجود این تفاوت‌ها روسیه پیوسته حضور نظامیش را در هر دوی این منطقه افزایش می‌دهد. گرجستان چنین حضور را نقض سازشنامه آتش‌بس می‌خواند که برای خاتمه جنگ پرسولا به امضا رسیده بود. رسما روسیه گفته است که 7600 نیرواش در افغانستان و اوسیتی جنوبی مستقرند، اما با تخمین نظامیان کشورهای غرب و گرجستان شمارای سربازان روسی نزدیک به 10000 نفر است. ضمن بازدیدش از تفلیس 22 و 23 ایول معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به مقامات گرجستان گفت که حل نظامی مشکل هر دوی منطقه جدای طلب وجود ندارد و بهترین راه بازگردانیدن این دو جمهوری به ترکیب گرجستان این بنیاد کشور استوار موفق و دموکراتیک میباشد و در این حالت همراه شدن با گرجستان با آنها از همراه شدن با روسیه دیده پسندتر خواهد بود. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
ابخوزستان و اوسیتی جنوبی دو ولایت جدای طلب گرجستان یک سال بعد از جنگ مسکو و تفلیس بر سر این ولایات و اکنون از افغانستان که تو انتخابات ریاست جمهوریش 10 روز دیگر باقی میماند. برای دریافت این مقام 41 نامزد وارد رقابت شدند، ولی شانس پیروزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی در این مرکز زیادتر دانسته می شود. اما افغانستان در حال وارد انتخابات می شود که گزارش های رسیده از آن کشور حاکی افزایش حملات و خشونت ها و بدتر شدن افزای امنیتی است.
تاجیکستان به دلیل نزدیک بودن با افغانستان که کشورهای غربی استقرار ثبات در آن را یک اولویت خود قرار دادند، برای این کشورها اهمیت بیشتری کسب کرده است. تاجیکستان هم منفعت دار است تا همسایه امنی آری از قاچاق مواد مخدر تندگرایی داشته باشد. از این خاطر توجه به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاجیکستان هم زیاد است. اما کارشناسان تاجیک با نظرداشت اوج گرفتن خشونت و حمله های طالبان در آستانه انتخابات میگویند نگرانند که این ناآرامی به مناطق دیگر افغانستان و نزدیک به تاجیکستان گسترش نیابد. همکاری ما رحمت کریم دولت از دوشنبه.
برخی از افغانشناسان تاجیک احتمال بیشتر تشنج پیدا کردن اوضاع در افغانستان و خاصه در شمال آن بعد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نیز بعید نمی‌دانند. اسماعیل رحمتوف افغانشناس تاجیک میگوید تجربه چند سال اخیر نشان داد که راهکارهای موجود برای مهار کردن حرکت‌های ضد مخالفان دولت و طالبان در افغانستان کارآمد واقع نشده و به این دلیل دامنه حرکت طالبان به ولایت‌های امن شمال نیز پهن شده است. آقای رحمتوف میگوید دولت افغانستان و جامعه بین الملل باید در آستانه انتخابات و بعدی آن برخورد خود به حل قضیه افغانستان را اصلاح کنند. در غیر صورت بعد انتخابات نیز شاهد اوج بیشتری مخالفت ها به دولت مرکزی افغانستان خواهیم بود. آقای رحمتوف گفت
سراسر افغانستان فعلا وضعیت اونقدر آروم نیست، مخالفت خیلی شدت یافته است و در قسمت غربی و شمالی هم گسترش یافته است. اگر اینا پیشگیری
اما میگویند کارشناسان تاجیک با وجود افزایش مخالفت های مسلحانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میتواند برگزار شود، ولی از سوی دیگر افزایش مخالفت ها به نوحه برگزاری انتخابات نیز بستگی دارد. اما خود انتخابات افغانستان از نظر کارشناسان تاجیک چگونه ارزیابی می شود؟ کدام عامل مهم در سرنوشت انتخابات تاثیر خواهد گذاشت و تاجیکستان با چگونه رنگ گرفتن تحولات منفیت دار است؟ برخی رسانه های افغانستان اخیراً از انشعاب در برخی خانواده های بزرگ کشور نظیر خانواده گیلانی و قدیرخان خبر داده و گفتند که اعضای این خانواده ها در انتخابات برخی در جانب دکتر عبدالله و برخی هم در طرف حامد کرزی قرار گرفتند و این اقدام را تحلیلگران افغان نوع تمایل از نگرش های قومی، زبانی و منطقه‌ای به سمت سیاسی شدن مبارزه ها ارزیابی کردند. افغانستان شناسان تاجیک اگرچند پیشرفت را در زمینه دموکراسی در افغانستان انکار نمی‌کنند، اما می‌گویند مثل قبل مؤثرترین عامل در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این نوبت نیز باز هم عامل قومی و زبانی خواهد بود. قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر و عضو ریاست انجمن افغانستان شناسان تاجیک که اخیراً از آن کشور دیدن کرده است می‌گوید
افغانستان یک جامعه قبیلوی است. فرزند رهبر قبیلتی که گفت دیگر در مجموع حق ندارن که فرزند از روی سردار قبیله کنارجوی کنند. در انتخابات امسال نامزدهای اصلی اصلا هشت پشتون است، یعنی هم جناب آقای کرزی، هم اشرف غنی احمدزاده و هم عبدالله عبدالله، و از همه البته تاجیک ها کمتر به من توجه کردند، چون تاجیک ها باز هم از این رسم و رسوم و رواج قبیلوی کیها است که بیرون رفتن و میگن که ما با برنامه نامزد راه میدیم، ولی متاسفانه این استثناء است و در مجموع اگر بگیریم همین نشانه های قومی، قبیلوی، لسانی، منطقوی اینها حتما تاثیر میگذارند.
همچنین به گفته تحلیلگران تاجیک یک عامل دیگری که میتواند در آستانه انتخابات به موج نارضایتی ها بیفزاید حمایت غرب از یک یا یک چند کاندید بخصوص است. با گفته کارشناسان تاجیک تاکنون سه نامزد حامد کرزی، دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی توانستند خود را بیشتر مطرح کنند و حداقل به دور دوم کشیدن انتخابات میتواند نشان از رشد دموکراسی و شفافیت انتخابات در افغانستان باشد و تا جای از ادامه مخالفت هایی که به دنبال انتخابات پیش میآیند فروکش کند. اما باز هم حامد کرزی حدی اکثر استفاده از امکانات اداری را در تبلیغ خود به اندیشه تحلیلگران تاجیک تا کنون کرده است. اما تاجیکستان میگویند تحلیلگران تاجیک به هیچ نامزده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه بخصوص ندارد و سرمایه گذاری نیز در این زمینه نکرده است. منفیت تاجیکستان به گفته این تحلیلگران در استقرار یک حکومت مقتدر و متمرکز در کابل افاده می شود. حکومتی که بتواند با بنیادگرایان و مواد مخدر که تاجیکستان از ناحیه آن نگران است مبارزه مؤثر کند. اگرچند حامد کرزی تاکنون از حمایت دولت تاجیکستان برخوردار بوده است، ولی با قدرت رسیدن هر کسی دیگر هم به جز از او نمی تواند روابط تاجیکستان با افغانستان را دچار تحول جدی کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که پس از 10 روز دیگر در تاریخ 20 آوگوست برگزار می شود. شنونده ارجمند، در قسمت سوم و نهایی این ساعتی مجله بامدادی ما گزارش های داریم درباره مراسم دفن 4 مهاجر رشتی که مرگ خود را در روسیه یافتند، خودکشی یک مهاجر دیگر تاجیک در قزاقستان و بالا رفتن نرخ راهکرا در ولایت سغده. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر در امواج رادیو آزادی با ما بود.
قسم نرفتی تو از دل من، هنوزم اون مهری کو فلک جوش اندر دلم، چرا رنگی دیارم میرفتی از منزلی من، شعله های عشق تو خود چراغی محفلم، ناله داره این دلی بیچارم، من گدای عشق گشتم در کویت آوارم، من گدای عشق گشتم در کویت آوارم، وای دل من، وای دلم، وای عاشقی بیچارم، خوبی چرا ای یاری من از من نمیگیری خبر، وای دل من، وای دلم، وای عاشقی بیچارم، خوبی چرا ای یاری من از من نمیگیری
صدای ما رو از رادیوی آزاد میشنوید. گزارشی که حالا از رشت تقدیم میشود دایر به مصیبت چند خانواده در این وادی است که یک منطقه مهاجر فریست تاجیکستان محسوب میشود و تعداد زیاد جوانانش برای یافتن روزی خانواده های خود به روسیه سفر میکنند. با شرافت مهاجرت و همین جوانان است که خانواده های زیادی در وادی رشت روزی خیش را به نوعی تامین میکنند. اما مهاجرت کاری پدیده مصیبت آور هم هست و یک نمونه چنین مصیبت را در گزارش میشنویم که همکاری ما محمود شادی از رشت فرستاده است.
جسد محمد گیاه، عبدالرشید، اهرام الدین و رستم جان که همگی از 27 تا 32 سال داشتند در روستای سیالویک ناحیه رشت به خاک سپاریده شد. این چهار جوان که یکی از آنها به تازگی جشن عروسی کرده و عازم روسیه گشته بود، بر اثر یک صدمه اتومبیلی در شهر مگنیتاگورسک روسیه هلاک میشوند. از نقل شاهدان این صدمه اتومبیلی با عیب یک راننده روس که در حالت مستی قرار داشته است رخ داده است. عبدالرشید عزیز از پیوندان این مهاجرین فوتیده میگوید همه این چهار نفر با هم خشی نزدیک بوده، نسب عبدالجبارو را داشتند و ای گفت از مرگ این جوانان غورمرگ اینک 8 طفل به پدر مانده و تا درگاه اشک مادران و نوعروسان نمی خوش کرد.
فوجه عظیم، فوجه دهشتبار، وقتی که چهار نفر فرزندان جوان مردی مارن پیش بچه هاشو میارن، دو سه فرزندی دارن، از یک اویله هستن، از یک قبیله هستن، از خشتوار ما هستن، از حد همسایه ما هستن، باور کنید عشق ما بی اختیار درستی جاری است، از غوصه گلوی ما گرفته است. باور کنید مصیبت همه یک اویله است، از این هجره، از اون هجره به هجره دیگر، از هجره به هجره دیگر، معتمی دیه، معتمی قشلاخ است، معتمی توجیک است.
و همو مشرب یک سکینی دیگری این روستا گفت اجساده که به تاجیکستان آورده می شوند اساسا جوانانی هستند که تا هنوز از دنیا چیزی ندیدند و ای گفت این دردی ملت است که جوانان او با سبب های گوناگون در دوری های وطن می میرند و جسد آنها طریق هواپیما آورده می شود.
بسیارتر همین جوان ها دست رفته شدند که این خیلی جوان هم تربیت میکنید در سن سالی غروری وقتی کارش می شود همی خیلی واقعا می شود. البته حقوق این جوان ها بگیم همی همسین سالی فرزندای ما بودن، باور کنید این اقل یک هفته زیاد می شود که ما همی مصیبت با خبر بدیم صاحبوی همین مهید درک نداشتن، پای زندگی رزق نصیب برمدن که به همین صدمه افتمابیلی دشور شدن. به حد روزی وزمینترین که من در همین 50 سالی عمرم همی خیلی یکم باشید میبینم.
اما محمد نیاز رئیس این دهه میگوید از 107 خانواده این دهه از هر کدام از 2 تا 3 نفر در روسیه مهاجری کاری داشتند و افزود آرزو دارد تا برای مهاجرین در خود تاجیکستان جایهای کاری پیدا و آنها از دستنگری و عذاب غربت خلاص شوند.
امروز در این دهه ما بسیار روزی سنگین و روزی وزمینی بود به مردمی ما. خیلی خداوند بزرگ این روزها را به بالای هیچ کنه آره. ما امید آرز داریم که مثال خواهش هم داریم که من بعد در همی جنوری ما کارخونه ها و کاراشان که تا میگه همی جوانای ما مردی ما با ملک های دوردست مسافر نشون.
و در حالی که چون دیگر مناطق تاجیکستان از روسیه به منطقه رشت تابوت ها آورده می شوند، اما با یک بارگی 4 تابوت از این کشور به این وادی برای دومین بار است که سرعت می گیرد، زیرا در 2 سال پیش بر اثر یک آتش سوزی داخل واگن 4 نفر جوان که زاده ناحیه رشت بودند در نزدیکی های مسکو اسرارآمیز جان داده بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مراسم دفن 4 مهاجر رشتی که در روسیه بر اثر صدمه نقلیاتی هلاک شدند. روانشناسان میگویند مهاجرت کس را در حالتی به مراتب آسیب پذیرتر قرار میدهد و مهاجران که اکثر در شرایطی پر از محرومیت کار و زندگی میکنند رویدادها را با حساسیت بیشتر قبول میکنند. به نظر کارشناسان به این دلیل احتمال در علاج کار خود ناچار ماندن و دست به جان خود زدن در بین این طایفه بیشتر مشاهده می شود. همین طور یک مهاجر تاجیک با نام قربان یعقوبوف در شهرک استقی قزاقستان خودکشی کرده است. تفصیلات این حادثه را همکار ما در الماتا نصیب جان امانی گزارش می دهد.
در شهرک استیق ولایت الماتو مهاجر 43 ساله تاجیک قربان یعقوبوف خودکشی کرد. این واقعه به گفته همسایه مقتول اندری اسیف روز 1 آگوست رخ داد.
увиділи, що калитка відкрита, зайшли, я його крикнув: "Курбан, курбан!"
اندری میگوید او وقتی به حولی اوریتی قربان میآید میبیند که دروازه حولی باز است ولی خودی او نیست. بعد به خانه نزدیک شده قربان را صدا میکند اما کسی جواب نمیدهد. میبیند که در خانه بسته است. بعد تریزه را باز کرده وارد خانه میگرد و قربانی بر اسمان آویزان را میبیند. پس در حال همسایگان را میخواند و به پلیس خبر میدهند. طوری در سفارت تاجیکستان گفتند قربان 4-5 سال به این طرف در ولایت الماتو به مردکاری مشغول بوده است و تا این مدت به دوشنبه نرفته است. از بهار سال روان به گفته اندری اسیف قربان در استیق در بوستانسرای ویکتور کولکوف نام پیرمرد همراه یک مرد افغانستانی میزیست و با مردکاری مبلغ به دست می آورد ولی وقتی آخر بیکار مانده بود و گاه گاه می نوشید ولی می نوشی را اندری سبب خودکشی نمی خواند. این نکته را داستان نورمحمدیتوف مفتش این پرونده نیست تایید میکند و میگوید که بر پایه‌ی گفته های همسایگان اون روز قربان نزد همسایه آمده از درد سرش شکایت میکند و از وی دوا میگیرد. بعد طور همسایگان گفتند قربان یک دو روز قبل به همسرش به دوشنبه زنگ میزند. به همسرش میگوید که او به دوشنبه نواید و برای مردکاری به روسیه برود. بر علاوه همخانه افغانستانش در استیق دو هفته قبل در جای کار پیدا کرده اونجا میرود و قربان تنها میماند. یگان هفته قبل باشد صاحب بستانسرا چون برای خبرگیری مزلش میاد هر جای حولی شیشه های خالی را میبیند و بعد از آنها طلب میکند که ترک منزل کنند و به خود سرپناه دیگر بیابند. از این خاطر همسایبتان ما حدس میزنند که شاید حالت ناخوب روحی و وضع دشواری که قربان وقتای آخر دچارش کرده بود او را وادار به خودکشی کرده باشد. مفتش داستان نورمحمدیتوف جای داشتنی فرضیه های دیگر مثل سوی قصد به جان قربان را رد میکند. آقای نورمحمدیتوف میگوید فرضیه دیگر نیست زیرا او با همه اطرافیان مناسبت خوب داشت و در این محل نه شخصان جنایتکار بلکه آدمان عادی زندگی میکنند و بر علاوه معاینه و بازرسی دادگاه معلوم کرد که او را نه بعد کشتن آویختند بلکه وی خودکشی کرده است. جنازه قربان یعقوب روز پنجشنبه 6 آگوست با هواپیما به دوشنبه فرستاده شد. این کار با مساعدت سفارت تاجیکستان و مهاجران تاجیک شهر الماتو انجام گردید. طوری در سفارت تاجیکستان گفتند قبلا حادثه های هلاکت شهروندان تاجیکستان به اثر سانحه و یا غرقشوی رخ داده بود ولی این بار نخست است که مهاجر تاجیک در غربت دست به خودکشی میزند. اما اهل نظر چنین میحسابند که در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان و قزاقستان سالهای آخر آدمان چون اعتراض از زندگی بیشتر خودکشی میکنند. آقای نورمحمدیتوف نیز این نکته را تایید میکند و میگوید که تقریبا هر هفته و یا حداقل در هر دو هفته یک مرتبه در ناحیه آنها حادثه های خودکشی به مشاهده میرسد. مفتش تاکید میکند که بیشتری جوانان و اساسا مردها دست به این نوع خودکشی میزنند ولی خودکشی در اردوی کشور از همه زیاد به قید گرفته شده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در قزاقستان 26 و امسال باشد 39 سرباز خودکشی کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و در پایان برنامه یک گزارش از خوجان. اخیراً در این شهر نرخ راهگیرا بالا برده شد. مقامات ولایت سوغ میگویند به زودی نرخ راهگیرا برای خط سیرهای بین شهری نیز بالا برده خواهد شد. مسئولین شرکت اداره نقلات این ولایت میگویند افزایش قیمت سوزشواری و قسمه احتیاطی آنها را به چنین اقدامی برای اهالی ناخوشایند مجبور میکند. از خوجان همکاری ما معصومی محمد رجب.
مسئولین اداره نقلیات ولایت سوخت بالاروی نرخ های سوزشواری و قسم های احتیاطی افتومبیل ها را سبب اصلی می دانند که بلندشوی ارزش راهگیرا را در خط سیرهای داخل و بیرون شهری به دنبال آورد. انور قربانوف معاون سردار اداره مذکور در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره گفت:
که اون مخلوطایی که با گازی طبیعی و بنزین کار میکنن نرخ نوای اونها موفقی سابقتات زیادتر باشدن تصمیم گرفتیم که از همه نرخ مینیمالی استفاده بریم یعنی هستو بیران در داخل شهر.
انور قربانوف نووین سردار اداره نقلیات ولایت سوخت افزود همین طور متناسبا ارزش راهگیری خط سیرهای بین شهری هم در روزهای نزدیک بالا برده خواهد شد. وی مشخصا نگفت که چی قدر، ولی در قیاس با ارزش بلند رفته راهگیری نقلیات مسافربری خط سیرهای داخل شهری احتمال حدود 30%. در حال حاضر راهگیری مرشودکه ها از شهر خوجند به نواحی دور و نزدیک سوغد به استثنای خط سیر خوجند منطقه زرافشان که در آن تنها تاکسی خدمت می رساند حدوداً 5-10 سامانی یعنی در حدود 1-2 دلار می باشد. مسئولین اداره نقلیات سوخت در توضیح علت بالابری راهگیری گفتند که نرخ پیشینه ساحه خدمات مسافربری را به ورطه مفلسی خواهد کشید، چون برای فعالیت خودکفای نقلیات مسافربر جوابگو نیست. ولی ساکنان عادی سوخت در صحبت‌های سریراهی با رادیوی آزادی در نوبت خود گفتند که این سخنان مسئولین اداره نقلیات را قبول ندارند. به نظر آنها اداره نقلیات و راننده‌ها با ارزش‌های راهگیری حاضره هم دستمزد خوب و مبلغی برای ادامه فعالیت به دست آورده می‌توانند. آنها میگویند اداره مذکور خدمات مسافربری را تحت انحصار خود درآورده، از پی جستن سود بیشتر راهگیری را بلند میبرد و در راه رشد ساحه مانعها ایجاد میکند.
ارزش بنزین بلند رفت میگویند، مثلا یا ارزش گازی مایع یا گازی طبیعی بلند رفت میگویند، در صورتی که اگر همین منفعت نمی آورد همون 50-60 درمی که در داخل مارشوت باور کنید یگان نقلیات خصوصی دور برآمدای مسافرکشی نمی کرد.
بلندشوی راگر همه مو تاثیر میاد، یکم بیچاره پنسیونری که ماهانه و نو چیز است میگفت که 300 یا 365 سوم میگرد، ولی دونجو هم بنا قیم میشد. راست این خیر باشد شهر و بزرگ تریبوس شون اتوبوس کنند که انخ نقلاتی مشروط که کم تر شد.
در حال حاضر در سراسر قلمرو ولایت سوخت چون در نقاط دیگر تاجیکستان میکروبوس و یا مرشروتکه حدود 3,500 مثل گزیل و رفهای استحصال روسیه و تنگیم های چینی چون واسطه های اصلی مسافر بر خدمت نکنند. این سال در خوجند کوچکترین افتمبیل های تیکا و متیز های استحصال کره جنوبی نیز با نشان تاکسی روی کار آمدند. از افتابوس های نو نیز تنها 3-4 عدد افتابوس های میانه را با نوشته های تحفه هندوستان در خط سیرهای داخل شهری خوجند دیدن ممکن است. از خط تریلبوس در خوجند عموماً استفاده نمی شود چون خود این نوع نقلیات دیگر نمانده است. پیشینه تریلبوس ها کهنه و فرسوده و کارناشایم گشتند. مسئولین اداره نقلیات سوخت می گویند برای خریداری افتابوس و تریلبوس ها مبلغی در دست ندارند و امکان دریافت قرض های کلان نیز برای آنها ناچیز است. به نظر آنها تنها حکومت های شهری یا ولایتی می توانند به این کار دست یابند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بالا رفتن ارزش راهگیری در خوجند. شنونده ارجمند و اینجا میرسیم به پایان مجله بامداد دوشنبه 10 آگوست. مسئولیت گردانندگی این برنامه را من فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه
و من مرزا سلیم پور از پراگ بر عهده داشتیم. تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
جگر دل خود جگر خون بیده بوسه مده بوسه همی دل مکنم زون دیدم خطو حالی تو بغم وای بستم بر حسن و جمالی تو محبق بستم تو در گپی خود اگر نمانی چیلاج من در گپی خود تا بر قیام
خیمه و خیرگاه منی باز آبا سویم پرشدی تویم ای عالمیش عالمی اونه دی تویم تو لیلا تو لیلا مرا کرده ای شیدا زمین لرزه بگرد غمزه به این قامت بالا ما مجنون ما مجنون جگر دلخو جگر خون دیده بوسه مده بوسه غمی دیل ما تو نوزون